بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. نتیجه بحث‌های گذشته درباره ارزش معرفتی، ارزش علمی و معرفتی نظریه‌های علوم طبیعی، درباره این مسئله نتیجه این شد که از جنبه معرفتی نظریه‌های علمی به مرز یقین، یعنی یقین منطقی و عقلی نمی رسن. تعابیری را از صاحب نظران، برخی صاحب نظران عرض کردیم با توجه به این که این مطلب یک نتیجه مهمی به دنبال داره در بحث رابطه علم و دین، حالا چه تأیید و چه بحث تعارض. من یه چند تا عبارت دیگر هم باز خدمتون میخوانم که بعد نتیجه را عرض بکنیم. عبارت برتران راسل در این باره این است، میگوید ما در صورتی حق داریم از درستی فرضیه خود مطمئن باشیم که بتوانیم ثابت کنیم هیچ فرضیه دیگری با موارد مورد تجربه ما راست در نمی آید، یعنی مطابقت نمی کنیم و این کار ممتنع است. عبارت ایشون یک بار دیگه میخوانم، ما در صورتی حق داریم از درستی فرضیه خود مطمئن باشیم که بتوانیم ثابت کنیم هیچ فرضیه دیگری با موارد مورد تجربه ما راست در نمی آید و این کار ممتنع است. در حالت عادی، مرادش امتناع عادیه، در حالت عادی راهی وجود ندارد که ما را برای اندیشه در مورد همه فرضیه های ممکن توانا سازد. یعنی ما نمی توانیم عادتا به صورت عادی همه فرضیه ها را تصویر کنیم و همه این فرضیه ها را بررسی کنیم تا نتیجه بگیریم که از بین همه فرضیه ها فقط این یکی جواب داده، پس این درسته. این راه برای ما بسته است. همه فرضیه های ممکن، همه فرضیه هایی که امکان داره، نه حتی همه فرضیه هایی که ما تصور کرده ایم. فرضیه های متصور محدوده، اما فرضهای ممکن که ما احتمال میدیم ولو در ذهنمون چیزی نیست، تصویر روشنی از اونها نداریم، اینها ما به اونها اشرافی که نداریم که بعد نتیجه بگیریم که پس این فرضیه ما که این شواهد او را تأیید کرد، نتیجه بگیریم پس این فرضیه دیگه درسته. چه بسا این شواهد، این موارد آزمون مربوط به یک فرض دیگری است که ما ازش اطلاعی نداریم. در کتاب جهانبینی علمی که کتاب قابل استفاده است، این کتاب جهانبینی علمی برتران راسل، جهانبینی علمی صفحه 76 و 77، نزدیک این مطلب و قریب به این مطلب را ایشون در یک کتابی هم دارد به نام مسائل فلسفه، صفحه 88، اونجا هم قریب به این مطلب را داره. شهید مطهری این عبارت مطلب آقای راسل را که نقل می کند تأیید می کنه و من بله این سخن بهتران راسل سخن درستی است. و بعد می فرمایند که صرف این که یک فرضیهی در عمل نتیجه بدهد، یعنی یک شواهدی ما براش بیاوریم، دلیل نمی شود که این فرضیه همان فرضیه واقعی است و صحیح است. چه بسا ما مطابق یک فرضی نتیجه هم بگیریم در عمل، ولی اون فرض ما مطابق واقع نباشه. و اون مثال هیئت بطلمیوس را، یعنی فرضیه زمین مرکزی در مقابل نظریه و فرضیه کوپرنیک را، ایشون به عنوان مؤید حرف آقای راسل میاره که ما میبینیم، یعنی در مقام نتیجه فرضیه بطلمیوسی، هیئت بطلمیوسی هم نتیجه میداد، یعنی منجمین بر اساس اون هم پیشبینی های نجومی میکردن، واقع هم میشد. اما خب واقعیت نداره، یعنی فرضی است که مطابق با واقع نیست. اونی که حالا مثلا علم ثابت کرده اینه که خورشید مرکز منظومه شمسی است و نه زمین. یه چند تا دیگه شاهدم براش میاره، یعنی یکیش این هست، مرحوم شهید مطهری سخن ایشون را با این شواهد تأیید میکنه. کتاب مسئله شناخت صفحه 215 تا 218. بعد خود ایشون مرحوم مطهری در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، که خب قبل از این کتاب مسئله شناختن می شود، اونجا هم عبارتی دارن که می کنم خدمتون. ایشون بعد از این که می فرماین علوم تجربی و طبیعی مبتنی بر دو اصل فلسفی هستند، دو اصل عقلی و غیر تجربی، یکی اصل علیت و یکی هم سنخیت. بعد از اینکه این را بیان می‌فرمایند که علوم تجربی وامدار دو اصل عقلی و پیشینی هستند، یکی اصل علیت که هیچ حادثه‌ای بدون علت تحقق پیدا نمی‌کند، یکی هم اصل سنخیت، یعنی همواره از علت معین معلول معین صادر می‌شود. بعد از اینکه این را بیان می‌فرمایند که بله علوم تجربی مبتنی بر این دو اصلند، اینجور فرموده، عبارتش اینه: البته چیزی که دشوار است این است که تجربه و آزمایش عملاً بتواند علت واقعی یک حادثه را در میان انبوه اموری که احتمال می رود هر یک از آنها علت حادثه باشند، احتمال می رود میان انبوه اموری که احتمال می رود که هر یک از آنها علت این حادثه باشند، و امور دیگری که آزمایش کننده احتمال می دهد از نظر وی دور باشند، یعنی اصلا به ذهنش نمیاد، احتمال این را هم می دهد که اصلا ذهنش به اونا نرسیده، درد کند. این مشکله که از ما بین این همه احتمالات و فرضها بتواند علت واقعی را که در متن واقع علت است به دست بیاره. بله اگه به دست بیاره مشکلش حل می شود طبق قانون سلطیت، که همیشه از علت واحد معلول خاصی صادر می شود می تواند حکم بکنه. بله. جنبه بعد ادامه می دهن. جنبه غیر یقینی قضایای تجربی از همین جا سرچشمه می گیرد، این که ما در قضایای تجربی به یقین نمی تونیم برسیم. پس معلوم می شود که راه دستیابی به یقین در احکام تجربی بسته است، ما نمیتونیم به یقین برسیم، به اون یقین عقلی منطقی فلسفی. اینم عبارت ایشون بود، خوندم خدمتتون. ملاحظه میکنید اصول فلسفه روش رئالیسم جلد 2 صفحه 97. حضرت آیت الله مصباح هم بعد از این که بیان میکنن که چطوری ما از راه آزمایش میتوانیم رابطه علیت را میان دو تا پدیده به دست بیاریم، بیان میکنن که آزمونمون باید دقیق باشد و چه باشد و اینا، بعد از این که اینا را بیان میکنن این عبارت را دارن: ولی در این حال اثبات این که علت مؤثر در پیدایش پدیده همان عوامل شناخته شده در محیط آزمایشگاه است و هیچ عامل نامحسوس و ناشناخته دیگری وجود ندارد بسیار مشکل است. راسل میگه اصلا نمیشود، عادتا ممتنعه، عادتا ایشون تعبیر دارن بسیار مشکل است. و مشکلتر از آن اثبات عامل انحصاری و جانشین ناپذیر است. یعنی مطلب اول علت تام بودنه، که اینی که ما آزمایش کرده ایم علت تامه باشد، چه بسا علت ناقصه باشه، یعنی یک عامل ناشناخته ای هم اونم دخالت داره، با این دوتا با هم مثلا میشوند علت تام. مطلب بعدی علت انحصاریه، یعنی ممکن است ما علت تامه را کشف کنیم ولی این چند تا علت داره، یعنی یه پدیده ایه که یک واقعیت است که از دو تا علت تامه یا چند تا علت ممکنه حاصل بشود. فرقش این میشه که دقت کنید فرق این دو تا چه میشه، نتیجهش چه میشه. اگر علت تامه را ما کشف کنیم، علت تامه، اون وقت هر وقت ما اون علت را شناختیم میتونیم معلول را پیش بینی کنیم. در مورد علت تامه اگر ما علت را شناختیم فرضاً و تامه بودنش هم میدونیم دیگه، یعنی که این هست، خب هر وقت علت تامه آمد معلول قطعا چه میشه؟ محقق میشه. اما از اون طرف آیا اگر ما علت تامه را شناختیم از طریق معلول هم میتونیم بگیم که این علت محقق شده؟ یعنی با شناختی که از معلول داریم میتونیم علت را پیش بینی کنیم؟ نه، با علت تامه نمیشه این کار کرد، مگر منحصر بودنش هم چه؟ ثابت شده باشه. پس فرق این دو تا این میشه ادا. بله. بله، حالا به لحاظ همین که میخوان پیش بینی، بله، از این جهت که میخوان پس پیش بینی بکنن که فلان واقعه رخ داده است یا رخ خواهد داد، این اگر علت تامه محقق شود و علت را بشناسیم میتونیم بگیم معلولش هم محقق شده یا میشود. بله. ولی اگر علت منحصره نشده از راه معلول، دیگه نمیشه پیش بینی کنیم این علت را، چون ممکنه جایگزین داشته باشه. این فرقش این دو تا در پیش بینی کردن این. پس این میفهمن مشکله، و از اون مشکل تا این است که بگوییم این علت منحصر است. چرا حالا این وجه اشکالش چیه؟ زیرا همواره یعنی این عبارات خیلی معنی داره. زیرا همواره، یعنی بلا استثناء، همواره چنین احتمالی وجود دارد که در شرایط دیگری پدیده مورد نظر به وسیله عوامل دیگری تحقق یابد، چنان که اکتشافات تازه به تازه علوم فیزیک و شیمی، اینکه می‌بینیم نظریه‌های جدیدی، کشف‌های جدیدی حاصل می‌شود، چنین احتمالی را تأیید می‌کند. و به همین جهت است که نتایج تجربه هیچگاه ارزش بدیهیات را نخواهد داشت. این اولا که ارزش بدیهیات را هیچگاه ندارد، بلکه اساسا یقین مضاعف، حتی حالا ولو به صورت نظری ها، نه بدیهی، یقین مضاعف. یقین مضاعف کدام است؟ اعتقاد جزمی که خلاف آن محال باشد. اینا میگن یقین، همون یقین ململ اخص. ایشان اصطلاح یقین مضاعف را به کار برده. چرا میگن یقین مضاعف؟ چون یقین به توان دو است، یعنی نسبت قضیه را که مثلا ایجاب هست تصدیق می کند و مخالفش را هم نفی می کند. دو تا تصدیقه، یکی ایجابی و یکی چه سلبی. این چنین هست و نقطه مقابلش هم این چنین نیست، محال است یعنی که این چنین باشه. این در تجربه دست نمیاد بفهمن، بلکه اساسا یقین مضاعف را نیز به بار نمی آورد. اینطوریه، یعنی دستاوردهای علوم تجربی نه در حد بدیهیات از اون که نیست، هیچ در حد یقین 100% یقین منطقی هم نیست. این هم بیان ایشون آموزش فلسفه جلد دوم صفحه 52 این عبارت ایشان. عبارت حضرت آیت الله جوادی را در جلسه قبل محضرتون عرض کردم، گفتم ایشون یه مقدار عبارتهاش با هم همه یک نواخت نیستن، در بادی امر حداقل اینجوریه، تعابیر مختلف دارن ایشان. در کتاب تبیین براهین اثبات خدای متعال اونجا تعبیرشون اینه، تعبیرشون یه مقدار تندتر و غلیظه‌تره. اونجا فرموده است کاستی برهان در علوم طبیعی. یعنی چی؟ یعنی در علوم طبیعی برهان راهی نداره. کاستی برهان در علوم طبیعی موجب شده است که در این علوم به مقدمات و نتایج ظنی اکتفا شده. این عبارت بیانگر اینه که در علوم طبیعی ما به یقین که نتیجه برهانه، یعنی نمیتونیم مقدمات برهان داشته باشیم و از اون نتیجه یقینی به دست بیاوریم، لذا به ظن، اینجا تعبیر به ظن دارن، به ظن اکتفا میشه. و از آثار عملی که از قیاسات ظنی پدید می آید بهره برده می شود، منتها در عمل از همین مزنونات عملا بهره برداری می شود، زندگی بشر بر اینا می چرخه. چرا اینجوره؟ چرا چیزی که ظنیست اینقدر خریدار دارد در مقام عمل و زندگی بر اساس اون میچرخه؟ چرا اینجوره؟ انتظار انسان از علوم تجربی بیشتر کاربرد عملی آنها برای تسلط بر محیط طبیعی و بهره‌وری از آن است. اینم وجهشه. دقت می‌فرمایید که نه، این علوم طبیعی بیش از آن که انسان، یعنی انتظارش از این علوم طبیعی بیش از آن که شناخت دقیق و 100% واقعیت باشه، میخواد چیکار بکنه؟ میخواد از این طبیعت بهره ببره، زندگیش رو بر اساس او بچرخانه. یعنی که هنه بدون طبیعت بشر زندگیش فلجه، نمیتونه، چاره ای نداره. قهر کند با عالم طبیعت، تحریم کند، بگوید من به تو کاری ندارم، خب خودش میمیره، زندگی نمیتواند بکند. چون لابد منه در مقام عمل چاره ای ندارد، خب اگر این زنون رو هم بخواهد عمل نکنه دیگه چکار کنه؟ هیچ. بیانش این است، این لابد منه اینن مثل همون بحثی که ما در شرع میگیم، یعنی فرمودن که باب و انسداد العلم، ما یقین داریم که یک تکالیفی داریم، اینا یقین داریم، نمیتوانیم بی تفاوت باشیم نسبت به حلال و حرام و واجب و مستحب و غیره، یقین داریم که هست. از اون طرف هم میدانیم که علمم دستمون نیست 100%. خب چه کار بکنیم؟ میگن آقا به همین زنون باید عمل کنید دیگه، راهی دیگه غیر از این نداره. این از اون ناچاریه که شارع مقدس هم آمده فرموده عیب نداره شما به این زنون، از این راه ها، البته نه هر زنی، گفتن یه راه هایی را مشخص کردن، گفتن اون زنونی که مثلا از این خبر واحد ثقه بود یا ظاهر کتاب بود، ظاهر چه بود، سنت بود، امثال اینا، شما اینا رو عمل کنید. اما مثلا اگه از راه قیاس حاصل شد، نه، اون رو ما قبول نداریم. اومدن یه چارچوبی دادن از باب لابد منه.
همون زمان مثلا یه نفر دوست رو پاید مصادف به فرصه دیگه، یه نفر از دوست از دوراره میدید با که مخونه اون سلو برسه سلو بینه هم بودن بر میکرش دیگه، زن قبول کردید مثل این میکرسه.
برای خاطر اینکه اون کلام رو برای چی میخواسته، برای اینکه عمل کنه، خودش هم به همین مقدار بسنده میکرده. همین، بله همین، یعنی اون حالت یقین 100% که برگردی بهش بگی آقا فلان آقا نقل کرد، احتمال نمیدهی که این کلام امام را بد فهمیده باشه، احتمالش هم نمیدی؟ بله. میگه نه، من مثلا یقین دارم که ایشون عمدن خلاف نمیگه، این گردنش هم بزنی این خلاف نمیگه، یعنی اینقدر به این اعتماد دارم. اما حالا احتمال اشتباه هم واقعا اصلا نمیدهی؟ میگه خب چرا این احتمال رو من رد بکنم؟ یعنی درسته که عملا اعتنا نمی کنه، اما اگه آدم صحبت کنه بگه خب بالاخره این احتمال چیه، احتمال رد میکنی شما؟ یعنی معصوم میدونی واقعا؟ معصوم در ادراک، یعنی در شنیدن او، ادراک او، نه حفظ او، اصلا حتی حافظهش، یعنی هیچ خطا احتمال نمیدیم؟ احتمالش میدم اما به این اعتنا نمی کنم. همینه خلاصه این بیان ایشون. اینجا اینطوریه، این فهمن که یقین به دست نمیدهد، ظن است، اما چون ناچاری، همونطوری که اونجا شارع مقدس اعتبار بخشیده، اینجا هم عقلا، عقلای بشر چون زندگیشون بدون این نمیچرخه به عمل اعتنا میکنن، اعتنای عملی میکنن. اینجا اینجوری فرموده است، تبیین براهین اثبات خدا، صفحه 110 و 111. اما در کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، عبارتشون با اینجا فرق میکنه. اونجا نفرمودن ظن نیست، اونجا کلمه یقین را به کار بردن و بعد آمدن یقین را زو مراتب کردن. توجه میفرمایید حالا این چرا اینجا این تعبیر به کار بردن، اونجا اون تعبیر را؟ بالاخره دو کتاب هم با هم فرق میکنه دیگه. اون کتاب اصولا نوشته شده است برای اینکه میخواد براهین را درباره اثبات خدای متعال بحث کنه، ولی زایشون اونجا به برهان نظم و اینا هم چیز نمیکنه، اونا برهان نمیدونه، یعنی فقط مثل برهان امکان و وجوب را برهان میدانه که برهان قاطعی است، مفید یقینه. یا مثلا صدیقین بقیه براهین را در اون حد که مثل برهان امکان و وجوب باشن یا برهان صدیقین باشن، براشون اون درجه از اعتبار علمی قائل نمیشن اونجا هم. ولی در این کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، خب اینجا اصولا قصدشون و نظرشون چی هست؟ میخواهن علوم را به بازی بگیرن در عرصه دین شناسی. اونجا نگاهشون نگاه سلبیه، چون حد اکثریه، این بحث اثبات وجود خدای متعال است و برهان خریدار داره، درست؟ چون اون روی کرد رو داشتند دیگه، نسبت به اینا هیچ مسامحه‌ای نکردند، قاطعانه رد کردن، گفتن ظنی است و اما در مقام عمل خب کارایی داره. اینجا چون نه، اصولا در این مقام هستن که آقا بالاخره این علوم دینی هستن نیستن، رابطهشون با دین چه هست، یه رویکرد دیگری هست به مسئله، نگاه دیگری هست به مسئله، لذا آمدن از اول یک پیشفرضی را، یک اصلی را چیدن و تأسیس کردن که یه خورده راه را برای این که تعامل بشود و دستاوردهای علوم به سبب بازی گرفته بشود راه باز میشه. یعنی اونجا یک روی کردی به مسئله هست، اینجا یک روی کردی دیگریه، و اینا نشان میده که اجتهاد تابعه عرب شود که زمان و مکانه، یعنی مجتهد گاهی در شرایط خاصی با یک روی کردی نگاهش یه مقدار به مسئله چه میشه تغییر میکنه، همون بحث اجتهاد دیگه، این بحث اجتهادیه. بله اینجا فرمودن یقین مقول به تشکیک هست، شدت ضعف دارد، یقینی که در ریاضیات به دست می آید در علوم تجربی حاصل نمی شود. در علوم تجربی، حالا عبارتشون رو عنایت کنید، در علوم تجربی اگر، البته یک اگر داره، منجز نیست، معلقه، اگر استقرا و مشاهدات در یک قیاس خفی با مقدمه عقلی به این مضمون که امر اتفاقی نمیتواند دائمی یا اکثری باشد زمیمه شد، دیگه یعنی تجربه به ما و تجربه نیست تا مشاهده، نه مشاهده رو میبریم دستش رو در دست عقل میگذاریم. در واقع میخواهند تجربه را به قیاس برگردانند تا اعتبار پیدا کنه، مفید یقین باشه، چون مستحضر یقین قیاس مفید یقینه دیگه از نظر منطقیین. بله استقرا مفید یقین نیست، استقرا ناقص، تمثیل هم مفید یقین نیست، قیاس مفید یقینه. حالا اینجا در مقام این هستن که این تجربه را یکم ببرنش بالا، دستش را در دست قیاس بگذارن، به قیاس وصلش کنن تا مفید حد اقل یقین بشود، تا یک یقینی ازش به دست بیاید، بعد بگن خیلی خوب این یقین ها را با هم میسنجیم. یقین ها مراتب داره، دقت میفهمن چجوریه؟ این همان بحث معروف منطق ارسطویی است که در منطق دانان ما از قدیم همجور گفتن دیگه، ابن سینا و خواجه و دیگران هم همه حرف را زدن، این بر اون مبناستا. اگر این استقرا و مشاهده در یک قیاس خفی با مقدمه عقلی به این مضمون که امر اتفاقی نمیتواند دائمی یا اکثری باشد زمیمه شد، بدل به امر یقینی، اینجا اون مشاهده ها و تجربه های ما سبقه یقین به خودش میگیره، البته از سنخ مجربات، منتها یقینش ریاضی نیست، یقین هست اما درجه پایین تر میشود، اما قوت و شدت این یقین هرگز به سرحد یقین فراهم آمده از یک برهان فلسفی، برهان فلسفی به چه برهانی میگن؟ که هر دو مقدمهش عقلی باشه، برهان ریاضی هر دو مقدمهش عقلیه، در حالی که اینجا یک مقدمهش حسیه، پس میشه برهان، میشه قیاس تجربی، این دیگه قیاس برهان عقلی محض نیست، ولذا یقینی هم که ازش حاصل میشود در اون درجه نیست، نمیرسد. این بیان را در کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی بیان فرموده، صفحه 26 و 27 اینجوری فرمود. در همین کتاب یک جای دیگر دقت کنید عبارت را تغییر دادند، به جای این که بفرمایند یقین و یقین ذو مراتب است، مثل کلمه یقینم به کار نبرده، ظنم به کار نبرده، اصطلاح را عوض کردند درباره قضایا و احکام تجربی، اصطلاح چیه؟ اطمینان عقلایی، اطمینان عقلایی. در جای دیگه اینجوری فرمودن فرمودن معرفت حاصل از علوم تجربی در علوم عرفی، باید چه قبلا هم خوندم منتاش با این دستبندی نگفته بودم تکرار کردم، در علوم عرفی، همینایی که متعارف مردم در روزمره میگن میدونم، علم دارم، آگاهم، میدانم، نمیدانی، همسال اینا در عرف مردم، در علوم عرفی یقین برهانی و فلسفی کم. بگردی در بین این چیزایی که میگن میدانم، همین میدانم های مردم رو اگر قربال کنی با اون مقیاس برهان فلسفی، چیزی تاش نمیمونه یا خیلی کم میمانه. و اطمینان عقلایی فراوان، اما همه این میدانم های مردم از رو اطمینانه، اطمینانه، قلبش آرامه. به قول علما مثلا امثال سید مرتضی و دیگران، عده علما این اصطلاح رو داشتن یه زمانی، منحصر به ایشون نیستا، علم را تعریف کردن به سکون و نفس، به مایوفیر و سکون و نفس، اینجوری معنا کردن، گفتن علم و ذن، علم یعنی اون چیزی که سکون آرامش نفس میاره، یعنی دل آدم آرام میشه، یه آدم موثق اگه حرفی رو زد آدم دلش آرامش داره که حرف درسته، گرچه احتمال خلاف به صفر نمیرسه اما یک اطمینانی داره، اینجا تعبیر به اطمینان کردن. بعد فرمودن همچنان که همین وضعیت در عقل تجربی و علوم طبیعی وجود دارد، یعنی در علوم تجربی هم مثل علوم عرفیه ما با اطمینان عقلایی سر و کار داریم، همون کتابی که عرض کردم صفحه 71 کتاب منزلت عقل. اینم فرمایشات حضرت استاد آیت الله جوادی هست که در این باره اینجور فرمودن، بالاخره یا یه جا تعبیر به ظن کردن، یک جا به یقین درجه نازل که یک مقدمهش بالاخره حسیه تجربیه، یک جا هم به اطمینان فقلای تعبیر کردن. نه، بحث خطای حواس نیست، بحث اینه که اون فرضهایی که چون اون رابطه علیت قبلا توضیح دادیم، رابطه علیت محسوس نیست که این رابطه را آدم با حسش بتونه درکش بکنه، باید کشفش بکنه، یعنی حدس بزنه، حسی نیست. چون حدسیه، حالا از این که اینا با هم دیگه هستن و انسان یک نتیجه این میدهد، آدم میخواد کشف کنه که این بین اینا رابطه علیت وجود داره. حالا آیا علیت اولا هست یا نه، صرف تقارن و تعاقب، این یک، اصلا علیت نباشه، این احتماله، چون باطل نیست. یعنی اگر بگیم اینا با همان علیت ندارن، اجتماع نقیزه پیش نمیاد که محال باشه. نه، از این چیز کردیم، غمزه این کردیم، علیت را قبول کردیم. علیت تامه است، نمیدانم. حالا نه، اینم قبول کردیم، علیت منحصره است، بازم میبینید به یقین نمیرسه. بحث خطای حس نیست. بله، تام که اینچنین شیری خدا هم نافرید، کو استقراء تام؟ شما استقراء تام از کجا پیدا میکنید؟ ما استقراء تام نداریم، آخر همه استقراءهای ما ناقص. بله، این که واضحه، منتها استقراء تام نیستش. آخر استقراء تام در یه جاهایی میشه، ها، در این علوم طبیعی نمیشه. بله، مثلا میخوام بگیم مردم، فرض کنید قوم، اینا چند همشاید که فامیلیشون، چند تا فامیلی داریم، کل مردم قوم رو سرشماری میکنیم، میفهمیم دیگه، یقین پیدا میکنیم که اینجوریه، استقراء ناقص نمیشه. الان جواب میدم که دیگه خیالتون اونجا راحت باشه، اونجا اصلا مشکل ما نداریم. عقل قاطع حکم میکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه میگوییم، حالا دیگه البته این باب، این بحث رو بخوام باز کنم خودش طولانی میشه، یه بحث مستقلیه، مسئله لطف، قاعده لطف و وجوب لطف را که بعضیا خوب تصور نکردن، لذا اشکال میگیرن. اگر قاعده لطف آن گونه که باید موضوعش تصور بشود، تصدیقش بدیهیه. به شرط و شروطها، که این را ما درست ببینیم که چه دعوا و ادعای این قاعده داره، چی را میخواد اثبات بکنه. این که میگوییم که وجود نبی لطف است، وجود امام مثلا لطف است، لطف اون فعلی است که مصلحت داره، مصلحت دینیه، مصلحت امر دین است دیگه، مصلحت دینیه داره و مفسده یا ندارد، یا اگر دارد مصلحت ارمشاد که اندک است در مقابل خیر کثیر و شر قلیل، از این دو حال خارج نیست. اگر غیر از این باشد واجب نیست. اینی که علما میگویند که امام باید باشه حتما، پیغمبر باید باشه، مصادیق دیگر لطف رو میگن باشه، میگن بالاخره این از دو حال خارج نیست، یا اصلا مفسده ای براش هیچ مفسده ای قابل فرض نیست و ندارد، یا اگر فرض داشته باشد مصلحت های اندکی است برای بعض افراد، برای نوع انسان مفسده نداره. بله، ممکنه بعضی از افراد سن گفتن اگر یه نفر از بین مردم بخواد امام بشه یا نبی بشه، در رأس قرار بگیره، یه عده زورشون میاد قبول کنن، یه عده اینجوری هستن، خودشون ها کمتر نمیبینن از او، میگن ما هم آدمیم، چطور شد مثلا اون آقا شد اینا، یه قدری براشون ناگوار میشه و چه بسا همین دافعه ایجاد کنه. اشکال کردم. مثلا ممکن است این امامتی که میگویید مصلحت است برای مردم مقرب الی طاعت مبعد از معصیت، نه، برای بعضیا برعکسه، دافع عن طاعته. یعنی به خاطر همین مطلب اصلا کلا از دین دیگه صرف نظر میکنه و پشت میکنه و میره کنار، در حالی که اگر این نبود لااقل همین مقدار اندک اندک میآمد و اونم کنار این سفره خلاصه یه جای مینشست. اما به محض این که یکی از بین خودشون این آمد در رأس اونا قرار گرفت، به خصوص که حالا سابقه مثلا جایگاه اجتماعیش هم کمتر باشه، مال و ثروتش هم کمتر باشه، اینجور چیز هم باشه، برای یه عده سنگین میشود. توجه فرمودی؟ میگم خب این مفسده، اولا مفسده ایست که به خاطر خودخواهی ایناست و الا به انسان، به ما و انسان نباید مفسده داشته باشه. وانگه اینا قلیل هم حالا برای چند تا بی نماز که برای مفسده نیموندن که. و هر جا امر دائر بشود بین خیر کثیر و شر قلیل، که راهی دیگری نداشته باشه دیگه، راه منحصر به اینه، ترک خیر کثیر برای خاطر دفع شر قلیل خود شر کثیره. نه میگیم دیگه اینا قضای تحلیلی است، نگاه کنید دیگه، میگیم نه اینا قضای تحلیلی است. یعنی اینی که نبی تک تکالیفی وجود داره، این تکالیف مردم نمیدونن، کی باید به اینا برساند؟ پیغمبر. پس هم مردم تکالیف میخواهند برای اینکه به کمال برسن، هم هیچ راهی برای این تکالیف ندارن دیگه، چه مشکلی داره این؟ پس قطعا رسوندن تکالیف از جانب خدای متعال به مردم خیر دارد، چون راه سعادت را در برابر آنها میگشاید. چه چیزی ممکنه اینجا باشه؟ همین که آقا بگن لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. چرا همیشه که اون آقای ولید بن مغیره نشد؟ چون رئیس مکه بود، لیدر بود، اشراف بود. یه عده بگن چرا او نشد؟ چرا عربت بن مسعود ثقفی در طایف نشد؟ رجلین من القریتین عظیم. چرا این آقا شد که یتیمه و پدری نداره و مادرش هم که از دنیا رفته و سرپرست خودش داره و پولی نداره و پلهی نداره و از این حرفا؟ این فقط اینه، این خودخواهیه دیگه. اگر شما معجزه میخواید آورده، دلیل میخواید که از جانب خدا هست آورده، ثابت شده ها، یعنی بعد از این که اینا ثابت شده، این دیگه رو لجاجت خودش زیر بار نمیره، اینا مثل ابلیس میشه. ابلیس میشه هر که خودخواهیش او را در مقابل خدا قرار میده. اون اولا شر بالعرض است، نه به ذات، یعنی مال خودشه، ناشی از نبوت و امامت نیست، ناشی از خودخواهی و کبر و غرور این شخصه، اولا به ذات نیست، بالعرضه. وانگهی حالا باشه، اون وقت در مقابلش این همه خیرات از دست میره. اینا قضای تحلیلی است، یعنی اینن مثل همون بحث شرور هست در نظام احسن که عقل فلسفی دستبندی میکنه. در این مباحث لطف هم یادتون باشه همینجوره، در مصادیق قاعده لطف مقرب، یه بار دیگه میگم بحثش مفصله، اجمال عرض کردم، همون فرمولی که در نظام احسن یعنی افعال تکوینیه الهی عالم سن داریم که پنج قسم است، خیر محض و شر محض و خیر کثیر و شر کثیر و متساویه، اینن همون اینجا مطرح میشود و اونجا میگوییم الا دوتاش بقیهش صادر نمیشه از خدا، یا خیر محض است مثل مجردات، یا خیر کثیر شر قلیل مثل عالم طبیعت. اینن همین حرف در بحث نبوت و امامت و علمی شاید که تکالیف شرعی و امثال همین رو میاد. مصادیق لطف اینارش که لطف بودنش محرزه، بقیهش هم از آن هم نمیدونه، لذا علما میگن با دیگه بقیهش نمیدونه. ما که نگفتیم که همه مسائل رو میخوایم حل بکنیم. این بحث قاعده لطف هم اهل سنت گاهی اشکال کردن، بعضی از علمای غیر اهل سنت هم اشکال کردن، چون خوب موضوعش تصویر به تبیین نشده. خب من عرض میکنم، بله، عقلمون میدونی که کامل نیست دیگه، تفصیلش کجاست؟ تفصیل اون احکام الهی کجاست؟ میدونم، نگاه کنید بالاخره قرآن، میریم سراغ قرآن، تفاصیل نداره، تفاصیل در قرآن که نیومده که قرآن رو باز کنیم جزئیات نماز و روزه و حج و زکات و خمس و سایر احکام رو ببینیم که نیست. کجا باید رجوع کنیم؟ قطعا باید بینیم سنت دیگه، که خود قرآن ارجاع داده است به امشاد که سنت. حالا این بحث ها را جالب اینجاست که چند سال قبل از این ما همین مکان انجام دادیم و دیروز که من رادیو معارف گوش میکردم خودم شنونده سخنرانی خودم بودم، اینم جالبه بود. گوش میکردم همین ها را، همین مطالب را که حالا آقا سوال میکنه، همین ها را بیان کردیم تفصیلا که تبیان کل شیء از چه است اینا. خب چیکار کنیم؟ میگیم پیغمبر بیان کرده. خب پو اونی که پیغمبر بیان کرده از چه راه مطمئنی به ما برسه؟ درست. نه ما نمیگیم دیگه این لطف رو که ما قائل نشدیم، که لطف اصل وجود امام که یقرب الی الطاعه و یبعد عن المعصیه او هست. لطف تامش که در مسند امور باشه و مطالب را مستقیما بیان بفرماید و مدیریت کنه البته این نیست. وجوده میشد لطفون دیگه، اون تا آخر بخوانید خواجه خدا رحمت کنه این عبارت دیگه به قدر عبارت ایشون جذابه که اهل منبرم رو منبر میخوانند دیگه، از فیضیه و دانشگاه رفته خارج. وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه چی؟ مننا. این عدم لطف آخر که تصرف باشه از ناحیه ماست، بنابراین لطفیت از بین نرفته که تناقض بشه. خب حالا اجازه بفرمایید برگردم که این بحث رو ببندیم.
در تمام استدلال‌های عقلی ما باید تمام جهاتش برامون کشف بشه.
بله اگر اینجور همین شد بله نظام ببینید بله اونجا تحلیلیه، یعنی ما عقل موضوعش غیر از این تجربیاته، اون موضوعش مشخصه، اگه نتونه برسه حکم نمی کنه. خیلو از شبت محضر شریفتون که یک مختصر این بحث رو ببندیم دیگه، این بحث طولانی شد البته، ولی خب مهمه دیگه، من بحث پایه و اساسی. این مطلبی که جناب استاد آیت الله جوادی فرمودن در قضایای تجربی، اگر با اون اگر زمینه شود اون قیاس خفی و اون عل اتفاقی لاید، اون خب مستندره. این خود این قضیه عقلی محض نیست، دقت می‌فرمایید؟ خود این قانون ها که عل اتفاقی لایکون اکثریان ولا یدوم، نه این از اون عقلیات محض نیست. عقل محض کدامه؟ که خلافش محال باشه، این از اونا نیست دیگه. پس این مقدمه یقینی بالمعنى الاخص نیست، دقت می‌فرمایید؟ لذا نمیشه با این ما استقرا را به یقین برسانیمش. توجه کردید؟ یعنی مشکل اساسی داره. درسته فرمودن، قدیم هم فرمودن، ابن سینا و دیگران فرمودن، ولی خالا فرمودن، ولی این مطلبی نیست که بشود با حکم روشن عقلی که احتمال خلافش تناقض‌آلود باشه. این را ریشه اش را پنبه اش را از همه بهتر مرحوم صدر دیگه زده واقعا دیگه، ایشون خیلی مفصل در کتاب همون مبادی منطقی استقرا اونجا مفصل بحث کردن و درست هم هست، یعنی این ما را به یقین نمیتونه برسونه.
نه
نمیدونیم
دوام
وجود نداره، ولی ما نه نمیتوانیم
دوام باشه و مراقبت
نباشه میشه معمول بلا علت. اول مدعاست یک علت میخواهد، اما دقیقا این علت همین است که ما الان شناخته ایم، نمیدونیم دیگه اینا رو. آخو حالا دائمش از کجا پیدا میکنید؟ بله خب چه به درد میخوره، اما کاربردی نیست اصلا این قاعده. یه مشکل دیگر هم داره، حالا اون این است که ضابطه اکثر چیه؟ این حالا از نظر کلی خودش مشکل داره. ثم شما میگید اکثر الموارد، خب بفرمایید ما اکثر موارد از کجا بفهمیم؟ نمیشه اصلا، ما ضابطه ای نداریم. اکثر موارد را خوب دقت کنید به عرضم، اگر شبهه محصوره باشد بله میشه اکثرش رو پیدا کرد. شبهه محصوره ما مثلا 100 تاست، ما 90 تاشو پیدا کردیم میگیم آها اکثر شد دیگه. خیر اونجا الان بحث ما شبهه غیر محصور است. داره تو این پهنه یا عالم طبیعت از اتم گرفته تا کهکشان کو اکثرش چه چند خب این که فایده نداره. این ها اکثر الموارد این خیلی نکات مهمی ها نسبت به اون واقع امر اگر اکثر باشه خب خیلی خوبه. کو اصلا اکثر ماش که پیدا کنیم دائمش که دیگه هیچ اصلا دائمش که هنوز نیومده که ما حالا ما که آخر عالم دنیا نیستیم که همه اینا رو گفته باشیم ما دیگه آخرش ایستاده ایم. تا اینجا دائما بوده. خب تا زمان ما بوده تا زمان بعد از ما چطور؟ این مشکل داره. یعنی اصل مطلب تازه اگر اکثرم باشه که شبه هم محصوله بشود ها اکثر الموارد ملازمه منطقی با رابطه علیت نداره که این علت این باشه یا این علت این باشه. ممکنه که دو تا علت جدا داشته باشن. اصل علیت ضروریه اما علیت حاضال حاضا و حاضال حاضا این که دیگه از این در نمیاد. که تازه مشکل اینجاست که اکثر رو ما چطور پیدا کنیم. همین دو تا اشکالا رو مرحوم آقای صدر وارد کرده، هم به لحاظ صغرا که اصلا اکثر رو چجوری بفهمیم، دائما چطور بفهمیم، ثم اگر بفهمیم هر کجا رابطه علیت ندارن مشکل داره. خلاصه این ثابت نمیکنه. ولذا ما نهایتا همون اطمینان و عقلاییه رو اگر بخوایم بپذیریم با اون توضیحی که جلسه قبل هم عرض کردیم در این حد بد نیست. اطمینان و عقلایی اون هم جاییه که برای دیگرانی که میخوان به علم استناد بکنن وفاق باشه. ببینید حکم دانشمند جدای از دیگران ها، خود یک دانشمندی تحقیق کرده به یک ترجیحی مثلا رسیده نظر داده، اما ماها چطور؟ ماها که دانش متخصص اون دانش نیستیم میخواهیم به رأی علمی یک دانشمند استناد علمی کنیم، اگر اختلاف باشه مثلا خیلی مشکل میشود چی رو ما استناد بکنیم. بله اگر یک اجماعی بین علمای یک رشته در یک مسئله شکل بگیره برای ماها یه اطمینانی میاره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یا مثلا مخالف شاذ نامشهور باشه، یعنی اونی که مخالف کرده از مشاهیر و از اعاظم علم نباشه، ولی اگر یه آدمی باشه که خیلی شاخص باشه باز ضربه میزنه به اون اطمینانه. اینا چیزای روشنیست. و خلاصه محصل کلام این که دوستان من دیگه اینا حالا فعلا بازش نمی کنم، اگه وقت شد بعدها. من به این نتیجه رسیدم که تا حالا من اهل احتیاط بودم در بحث اعجاز علمی قرآن و نمیدونم تعارض علمی، من نوعاً احتیاط میکردم، میگفتم بعد خیلی با احتیاط برخورد کنیم، زود نگیم علم اینا گفته آیه قرآنم اینا میگه پس قرآن علمیه. این یه عده اینجوری نگاه دارن دیگه، میخوام بگن دین ما دین خوبیه لذا ببینه هرچی علم میگه ما هم میگیم ما یا هم گفتیم. الان با توجه به این بحث ها به نظرم این فوق العاده باید احتیاطمون درجهش بره بالا، هم در تعارض علم و دین دست پاچه نشیم یک مرتبه. نظریه تکامل آمد، تکامل داروین، خب آمد که آمد، مگه یقین آورده؟ با توجه به این مطلبی که از نظر علما دارم میگم، نه ما فیلسوفان علم دانشمندان که میگن یقینی حاصل نمیشود کاربرد عملی داره، ما چطور ما بیا میگیم ای داد بیداد ما چه بکنیم که الان با فلان آیه یا فلان حدیث چه معارضه؟ نه در معارضه باید دست پامون بلرزه و نه در این که میخواییم تطبیق کنیم نظریات علمی را، هر دو باید با احتیاط بریم. و صلی الله علی محمد و آله.